أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد. قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، به یکایک ما رو از منتظران و خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدای متعال در قرآن وقتی بقایع رو حکایت میکند، به شکل خاصی از بقایع گفتگو میکند. یعنی اولا نگاه محیط همه جوانب واقعه رو میبیند، ظاهر و باطن واقعه رو بیان میکنه، اون پرده های پنهانی و غیبی واقعه رو کنار میزنه. لذا باید باز نور قرآن به این واقعه ها نگاه بکنیم. اگر انشاءالله قلوب ما نورانی به نور قرآن بشه و بتوانیم با نور قرآن واقعه ها رو ببینیم، شکل دیگری واقعه دیگه میشه. پرده های غیبی واقعه کنار میره. غیب حادثه را انسان با قرآن میتواند ببیند، به شرط اینکه اهل علم قرآن بشه و بتواند به نور قرآن برسه و از انوار قرآن هدایت بکنه. پشت صحنه ها رو میبینه و طبیعتاً راه خودش رو میبینه در واقعه و فتنه. و الان با نقل تاریخی واقعه ها آدم راه خودش رو پیدا نمیکنه که مورخ بیاد حادثه رو نقل کنه، ما هم از زبان او بشنویم، با چشم او به واقعه نگاه کنیم، گرهی باز نمی کند. اما بعد با نور قرآن واقعه ها رو ببینیم. و این شدنی است. می شود انسان به اندازه خودش نورانی به نور قرآن بشه و با این چراغ واقعه ها رو ببینه. در به نظرم کافی است. مصادر دیگر هم هست که حضرت فرمودن من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنک بالفتن. اگر کسی امر ما رو بر اساس قرآن نفهمه، از دیگران بگیره، از دل فتنه ها نمیتونه عبور کنه. از ما باید با قرآن به واقعه ها نگاه بکنیم. پرده ها کنار میره. خدای متعال وقتی داستان انبیا رو برای وجود مقدس نبی اکرم بازگو می کند، گاهی می فهمد اینا خبرهای غیبی بود من برای شما گفتم. داستان نوح رو چندین جا در قرآن بیان کرده حضرت نوح. علی نبینا و علی و علیه السلام در سوره هود که بیش از همه به تفصیل ماجرا بیان شده، خدای متعال در پایان می فهمد تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک. اینا خبرهای غیبی بود که ما به شما وحی کردیم. این فقط معناش نیست که حالا چند هزار سال از واقعه گذشته شما ندیدید، نه، پرده های غیب واقعه رو قرآن بیان میکنه. نه اینکه صرفا یه قومی بودن و اینجوری شد و وضع زندگیشون اینجوری بود بعد طوفان آمد، این نیست. پشت صحنه ها که چی شد، این پیغمبر برای چی آمد، کار به کجا رسید که ایشون مثلا دست به آسمان بود، چجوری صحنه ها پیش رفت، چجوری مؤمن و منافق از هم جدا شدن، مؤمنین چجوری راه خودشون رو پیدا کردن. خلاصه این صحنه های پنهان واقعه که به درد انسان میخوره اونها رو قرآن بیان میکنه. حالا به حوادثی که بعد وجود مقدس نبی اکرم، بعد رحلت ایشون در دنیای اسلام اتفاق افتاده که پیامدهاش تا الان هست، تا قیامت هم خواهد بود، این رو قرآن در مباطن مختلفی با بیانهای مختلفی ازش پرده برداشته. از جمله آیات متعددی است که حالا ببینید وجود مقدس فاطمه زهرا در خطبه‌ای که خوندن به این آیات استشهاد کردن و میخوان بفرمایند که این صحنه‌هایی که پیش آمده مصداق این آیات. حالا اگه مجالی شده موقعی بعضیشو عرض میکنن. از این زاویه خطبه رو مطالعه کردن خیلی مناسب است که حضرت این واقعه رو مصداق چه آیاتی میبینن. یکی از آیاتی که مکرر در روایات ما آمده که ناظر به واقعه فتنه بعد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، این آیات سوره مبارکه عنکبوت هست که شاید تا آخر سوره اصلا داستان همینه. در ارشاد مفید هست، من مفید نقل کردن، امیرالمومنین هنوز از دفن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فارغ نشده بودند. حالا بیل در دست مبارکشون بود و زمین رو صاف می‌کردند، قبر حضرت رو می‌پوشوندند، هموار می‌کردند. به حضرت کسی خبر داد که آقا شما نشستید اینجا، اونا کارو تمام کردن. رفتن و با دیگری بیعت کردن. حضرت هم بیل رو به زمین زدن. هنوز دسته بیل در دست حضرت بود، چوبه این بیل. همین آیاتو خوندن، الف لام را، حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خدا متعال میفهمد که مردم اینجوری حساب کردن با خودشون، چجور حساب و کتابیه که همین که ادعای ایمان بکنند رهاشون میکنیم. یترکو، ادعا کارو تمام میکنیم، میگیم مسلمان شدیم، مؤمن شدیم، کار تموم میشه، میریم تو صف مؤمنین، از برکاتی که برای مؤمنین در عالم در نظر گرفته شده برخوردار میشیم. اینطوری نیست. بله، اسلام اینجوریست که اگر کسی اقرار به اسلام کنه تا انکار نکرده ضروریات دین رو، احکام اسلام برش مترتب میشه، پاک میشه، نمیدونم از با مسلمان میتونه ازدواج کنه، از مسلمان ارث میبره، احترامات اسلامی رو داره. ولی این تا لب عالم برزخه، از عالم برزخ به اون طرف این به کار نمیاد. در همین عالم هم آثار وادی اسلام بر اون مترتب نمیشه. بله، آثار وادی ایمان، آثار مسلمانی برش مترتبه، یعنی برکات ایمانی نه، برکات بر اقرار به زبان مترتب نمیشه، باید ایمان بیاره انسان. خدای متعال میفهمد همینقدر که اینا ادعای ایمان کردن تلقیشون اینه کار تمام میشه، این محاسبه دقیقی نیست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا وهم لا یفتنون. اینا هنوز وارد فتنه نشدن و نتونستن از دل اون فتنه مؤمن بیرون برن، ادعای ایمان نکنن، احساس نکنن این کافیه براشون، رها نمیشن. ما فتنه درست میکنیم، بعد از متن فتنه عبور کنن. وقتی از متن فتنه عبور میکنن، اونهایی که مؤمنن ایمانشون آشکار میشه، ایمانشون کامل میشه. اونایی هم که مؤمن واقعی نیستن صفشون جدا میشه. ما درست میکنیم، یک کورهی درست میکنیم، ولو به بزرگی یک تاریخ قرنها بگذره، بعد امتی از دل این فتنه عبور کنن. خروجش اینه، مؤمن از غیر مؤمن از هم جدا میشن. ولقد فتن الذین من قبلهم، این سنت همیشگی ما هم هست. داستان حضرت موسی هم همینه، حضرت نوح هم همینه. این امتحان تکرار شده. به ویژه عنایت بکنید، یک فتنه خاصی است که بعد از رحلت انبیا پیش آمد، پیش می آمده. منافقینی که در امت این انبیا بودن برای بعد از حضرت طرح می ریختن و بعد یه فتنه بزرگی درست شده و از دلش هم مؤمن و منافق از هم جدا می شدن. در داستان هست موسی همینه، در داستان حضرت عیسی همین هست. شما اهل تابوت رو ببینید که پایین ترین درکات جهنمی، یه عده اهل اون مرتبه هستن، به اون عذاب گرفتارن. وقتی اسامیشون ذکر میشه در روایات، اون شخصی که مسیر امت حضرت عیسی رو تغییر داده، نذاشته وصی حضرت بیان ادامه بدن راه رو، اون کسی که در امت حضرت موسی همین کار رو کرده، راه رو بر وصی حضرت موسی بسته، یه مسیر دیگری باز کرده، همین جز اهل تابوتن. این فتنه پیش آمده، اینم عنایت بکنید، کار خدا هم هست. اولا ضرورت داره این فتنه پیش بیاد، نمیشه این پیش نیاد، چاره ای نیست. در روایات دیدید مکرر تکرار شده که وجود مقدس نبی اکرم فرمودن من از خدا تقاضا کردم که مردم امت من دور امیرالمومنین جمع بشن. این اتفاقات سخت پیش نیاد، این امتحانهای سنگین، این امر تاریخی که پیش آمده، از خدا تقاضا کردم این پیش نیاد. ولی خدای متعال که انهو به حضرت فرمودن شما این تقاضا رو نکنید. البته میدونید من برای این که شبه نشه عرض میکنم که وجود مقدس نبی اکرم مستجاب و دعوه هستن، معنا نداره چیزی رو بخوان خدا اجابت نکنه. من تلقیم این است که میخواستن یه سرمایه گذاری بیش از این کنن، یه سرمایه گذاری ویژه‌ای کنن برای امتشون که این امتحانها پیش نیاد، با بلای خود حضرت عبور بشه از این صحنه. نهایت میکنید، چون میدونید این وجود مقدس گاهی انقدر خودشونو به زحمت مینداختن که خدای متعال میفهمد که لزوم نداره شما این کارو بکنید. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یک معناش اینه، پیغمبر ما، ما این قرآن رو بر شما نازل نکردیم که شما اینقدر بار مشقت بردارید. فرمود حضرت سالها شبها رو پنجه پا می ایستادن عبادت می کردن برای اینکه کار امتشون آسان بشه، راه امتشون باز بشه. یعنی فرمود لعلک باخع نفسک علا الله یؤمنو به هذا الحدیث اسفا، شما می خوای خودتو هلاک کنی که اینا ایمان نمیارن. بنا نیست همه ایمان بیارن. پیامبر یه جایی بار بیش از حدی رو تحمل میکردن که کار امت در عبور از ظلمات و رسیدن به وادی ایمان و توحید آسان بشه. خدای متعال میفهمد که بنا نیست شما اینقدر به زحمت بیفتید. حضرت ظاهرن اینجا هم همینه، میخواستن یه باری رو خودشون بردارن، این فتنه پیش نیاد برای امت و مردم راحت عبور بکنن امت حضرت. خدای متعال فرمودن نه، شما لازم نیست، این خودشون باید ایمان بیارن و اینم در دل فتنه ممکنه، و الا همه ادعای ایمان میکنن. وقتی امتحان ها پیش میاد، خروجی این امتحان ها، این صف مؤمن و کافر از هم جدا میشن. در روایات عالم میثاق و عالم زر هست که بعد از اینکه اصحاب یمین و اصحاب شمال این دو دسته شکل گرفتن، خدای متعال آتشی برافروخت. حالا این چه تعبیری است من نمیدونم، آتشی برافروخت، فرمود وارد آتش بشید به اهل ایمان. همه رفتند. اول کسی که وارد شد وجود مقدس نبی اکرم بودند، بعد اهل بیت و انبیا و امتشون رفتن، وارد شدن. به اهل شمال فرمود وارد بشید، آمدن تا دم آتش گرمای آتش رو دیدن، به خدای متعال عرضه داشتن تو ما را آفریدی که ما را بسوزونه. این شد کار، ما وارد آتش نمیشه. نرفتن تو آتش. مؤمنین که رفتن به سلامت بیرون آمدن، آتش گلستان شد. اینها وقتی دیدن که باختن گفتن خدایا میشه امتحان رو از نو تکرار کنی، به هم بزنی اون قبلی رو؟ خدا فرمود اشکال نداره، اقاله شد. ولی دوباره باید برید تو آتش، خیال نکنید یه استغفرالله میگید کار تموم میشه. دوباره این صحنه پیش میاد. دوباره صحنه تکرار شد، به مؤمنین فرمود وارد بشید، وارد شدن. به اینها که رسید دوباره رفتن دم آتش، خیال کردن میتونن، گرمای آتش بهشون خود دوباره برگشت. دوباره از خدای متعال تقاضا کردن، دیدن مؤمنین سالم بیرون آمدن، خدای متعال اونا رو نسوزوند. گفتن خدای دوباره تکرار کن. دوباره تکرار شد تا سه بار، فهمید خدای متعال دیگه تمام شد، دیگه صفحه جدا شدن از هم دیگه. این امتحان وقتی پیش میاد صفحه جدا میشن، معلوم میشه کی حاضره با فرمان خدا تو آتش بره، چه کسی به خدا مؤمنه، چه کسی به خدا سوء ظن داره. این سوء ظن به الله دیگه. در این امتحان هاست که اونایی که اهل ایمان و اهل سوء ظنن از هم جدا میشن. وقتی وجود مقدس نبی اکرم میگن من خواب دیدم میریم مکه و اعمال حج رو انجام میدیم، راه بیفتید بریم، سال ششم هجرت، سلاح جنگی هم بر ندارید، اونجا معلوم میشه کی این پیغمبر رو باور داره، چه کسی باور نداره. اینجوری صفا از هم جدا میشن. چاره ای نیست، این امتحان باید اتفاق بیفته. این که ما بگیم امتحان واقع نشه اینطوری نیست، امتحان واقع میشه. خدا امتحان این سنتش است. ولقد فتن الذين من قبلهم، فتنه ای پیش میاد. البته ممکنه این فتنه عرض کنم یه جاهایی هم به دست شیاطین باشه، خدا امتحان به اونا مهلت میده، اجازه میده، یه فتنه اجتماعی درست میکنن، یه کوره است. ولی این فتنه بستر امتحان خداست، سرنخش دست خداست. تو نیست از دست خدای متعال بیرون رفته، اونا دارن شیطنت میکنن تو ملک خدا، دست خدا رو بستن. اینجوری نیست کار، اینجوری نیست. اینها ممکنه یه جایی فتنه رو فرعون به پا بکنه. خدای متعال به بنی اسرائیل میفرمه و از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. بیاد بیارید که ما شما رو نجات دادیم از آل فرعون، شما رو گرفتار کرده بودن. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسرانتون رو میکشتن، دختران رو زنده نگه میداشتن. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یه احتمالی که در این آیه هست اینه که این ماجرای فرعون ابتلاء الهی بود. اینطور نبود از دست ما بیرون رفته، ما داشتیم شما رو مبتلا میکردیم، تو این کوره پخته شدید، مؤمنین از غیر مؤمنین جدا شدن. این ابتلاعات ضروری و قهری است، پیش میاد و چاره ای هم ازش نیست. ها خدا میتعال فرمودن به رسول گرامی اسلام این امتحان قهری بر امت شما. در ذیل آیه مبارک سوره انعام خدا میتعال بفرماید که هو القادر على ان، ولا آیه رو غلط نخونم، خدا میتعال میتواند از بالا سر شما، از زیر پای شما عذاب نازل کنه. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، خدا متعال میتواند از بالا سر عذابی بر شما نازل کنه، بفرسته. او من تحت ارجلكم، از زیر پای شما صاعقه بفرسته، زلزله بیاد، سیل بیاد، میتواند. و بقیه اینها، او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، میتونه شما رو فرقه فرقه کنه، شما رو به جان هم بیاندازه. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. وقتی این آیه نازل شد حضرت در نقل از وضو گرفتن، نماز خوندن، به خدا عرضه داشتن که خدای این ابتلاعات از امت من برداشته بشه. خدا متعال فرمودن دوتای اولی رو به احترام شما برمیداری، ولی این سومی واقع میشه. چاره ای نیست، این امتحان باید پیش بیاد. و به خاطر اینکه در بستر امتحان آدم رشد میکنه، هم صفها جدا میشن، خوبها خوبتر میشن، بدها هم تو این فتنه ها معمولا بدتر میشن. به این معنی رشد اختیار همینه دیگه. خدا امتحال به انسان امانت اختیار رو داده، خودش باید انتخاب کنه. شکوفا شدن انسان با اختیارش در دل این امتحانهای سخت و فتنه ها پیدا میشه. از این حضرت خدا امتحان فرمود این چاره ای نیست، این اتفاق میفته. اونی که در این فتنه ها آفت هست اینه که انسان تبدیل بشه به سرباز دشمن. این خیلی بده، کار سخت میشه، امتحان سخت میشه، آدم تبدیل بشه به سرباز دشمن، خودش بشه فتنه‌ای برای دشمن. در داستان حضرت موسی کلیم هست، در سوره مبارکه یونس، خدای متعال مراحل پیروزی حضرت موسی رو وقتی ذکر میکنه میفرماد وقتی کار به اینجا رسید، سحره فرعون سحرشون آوردن تو میدان، حضرت هم این سحر رو ابطال کردن. فما آمن لموسی الا ذریت من قومه، یه جمعیت جوانی از قوم حضرت موسی فقط بهش ایمان آوردن بعد از این مرحله. تازه در این حالت الا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم، نگران فرعون و دوروبری های فرعون بودن که اینها رو به فتنه بیاندازن. ان یفتنهم، فتنه میکنه فرعون. اینا مؤمنن، ایمان آوردن، فتنه درست میکنن برای اینکه ایمان مؤمن از بین بره، برای اینکه مؤمنین رو از ایمانشون جدا کنن. ایمان آوردن و نگران این فتنه بودن. و ان فرعون العال فی الارض و انه لمن المسرفین، دو تا صفت اینجا بر فرعون ذکر شده که این مبدا همین شیطنت هاست، یکی علو یکی فساد. آدم وقتی برتری جویی داشت فسادم میکنه دیگه. ان فرعون العال فی الارض و انه لمن المفسدین، لمن المسرفین عذ بخوام اسرافه. ان فرعون و ان فرعون العال فی الارض و انه لمن المسرفین، تا میرسه به اینجا که خدا حضرت موسی بهشون فرمود به خدا توکل کنید از دل این فتنه انشالله عبور میکنید. و سخنشون اینه فقالوا علی الله توکلنا ربنا و علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین، خدای ما رو فتنه قوم ظالم قرار نده. شاید معناش اینه، من نسبت نمیدم به قرآن، بالام که آمده فتنه للقوم الظالمین، در دل این کوره ها و امتحان ها یه موقعی آدم میره طرف دشمن. این تنها آفته. اگر طرف حضرت موسی بیستی تو این فتنه ای که فرعون به پا میکنه هیچ آسیبی نمیبینی، سالم عبور میکنه. مؤمن آل فرعون همینه دیگه، به خدای متعال عرضه داشت که خدایا و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد و وقاه الله سیئات ما مکروا. وقتی او رو تهدید کردن، وقتی فهمیدن این مدت ها تو کاخ فرعون بوده ولی سرباز حضرت موسی کلیم بوده، تهدیدش کردن، به خدا پناه برد. خدای متعال فرمود فوقاه الله سیئات ما مکروا، بدی های مکرشون بهش نرسید. بله او رو به شهادت رسوندن، سختن به شهادت رسوندن، ولی کاری نتونستن بکنن. از دل این فتنه سالم عبور کرد. اونی که آفت فتنه است، به خصوص فتنه‌ای که به دست فرعون درست میشه، به دست شیاطین درست میشه، اینی که آدم بره اون طرف بشه فتنه برای قوم ظالم. اگر رفتی اون طرف میشی مثل ابو موسی اشعری برای معاویه، میشی مثل امرآس برای معاویه، خودت میشی فتنه به نفع معاویه. اونی که خطر داره در دل این امتحانات اینه که باید دعا کرد خدا آدمو نجات بده. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین، کار که سخت شد رفته ریداد میره اون طرف دیگه. در همین آیات بعد خدای متعال، حالا انشالله میرسیم میخونیم، خدای متعال میفهمد که در همین آیات مبارکات سوره عنکبوت میفهمد یه عده‌ای و من الناس من یقول آمنا بالله، میگه مؤمن شدم، من ایمان دارم، ما فتنه درست میکنیم. دشمن یه صحنه سختی پیش میاره. تعبیر نورانی قرآن اینه که فعضا اوزی فی الله، یه عذیتی بهش میرسه، یه رنجی بهش میرسه. بالاخره گفتی مؤمن، ایمان آوردی، فرعون دست بر نمیداره. وقتی سحره فرعون ایمان میارن، فرعون میگه میبرم لابلای نخلستان ها سر به نیستتون میکنم. لو سلبن نکن فی جزو نه، شما قدرت منو ندیدین. او که دست بر نمیداره، کارو سخت میکنه، محاصره میکنه. وقتی سخت شد یه عده این ایزا رو مثل عذاب خدا تلقی میکنن. این که عذاب نیست که، یه امتحانه، یه فتنه است. چیزی هم نیست، میگذره، کاری دست چیزی دست فرعون نیست، فرعون کاری نمیتونه بکنه، تمام سختگیریاش به جایی نمیرسه. که وقتی سحره فرعون ایمان آوردن، فرعون گفت میبرم لابلای نخلستان ها شما رو به دار میکشم. یه جمله قرآن نقل میکنن از زبان این سحره وقتی مؤمن شدن، وقتی دست حضرت موسی رو خوندن دیدن دستش پره، کف حضرت موسی رو دیدن فهمیدن فرعون چی دستش نیست. آمدن طرف حضرت موسی، میگه میبرم لابلای نخلستان ها به دارتون میکشم. میگن اقض ما انتقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، دستت به جایی بند نیست که، خدای متعال در این دار دنیا به تو اجازه داده سر و صدا میکنی، کر رو فر میکنی، به بالاتر از اینجا که دستت نمیرسه که. ما هم که دیگه از این دنیا عبور کردیم، گذشتیم، چیکار میتونی بکنی؟ مؤمن واقعی این ایزا اصلا براش مهم نیست، چون میدونه چیزی در دست اونا نیست، کاری از اونا ساخته نیست. ولی یه عده ادعای ایمان میکنن، وقتی دشمن شروع میکنه تهدید کردن، اذیت میکنه، عرض کنم فاذا اوذیه فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله، این فتنه را با عذاب خدا یکی میگیره، خیال میکنه یه امر پایدار ماندنیه، کاری دست ایناست. اگه اینجوری محاسبه کرد حتما میره طرف اونا. در روایت داره وقتی اینجوری خیال میکنه این مثل عذاب خداست، فرار میکنه به سمت فرعون، میره اون طرف. این خطای محاسباتی موجب میشه آدم بره طرف فرعون. وقتی نمرود کارو سخت میگیره، اگر خیال کرده این خداست و کار دستشه، ترسیدی میری طرف نمرود، وقت آدم میشه فتنه نمرود دیگه، میشه سرباز نمرود، برای او کار میکنه. در این امتحان، در این فتنه، اونی که خطره اینه انسان بشه فتنه دشمن. کیا میشن فتنه دشمن؟ کسانی که فاذا اوذیه فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله. در روایت سیلش هست، علی ابن ابراهیم اینجا تعبیری دارن، میگن وقتی اینجوری شد میترسه میره طرف دشمن. بله، آدم از عذاب خدا باید فرار کنه، نمیشه تحمل کنه، قابل تحمل نیست عذاب خدا. دعای کمیل در خاطرتون هست دیگه، سختی های دنیا رو نمیشه تحمل کنی تا چه رسه عالم آخرت. و خب بلا اون تطول و مدتو و یدوم و مقامه بلا یو خففه ان اهله، چجوری میشه؟ عذاب خدا قابل تحمل نیست، ولی این فتنه عذاب خدا نیست، این قابل تحمله، این میشه ازش عبور کنی، این میشه به خدا توکل کنی، از وسط آتش نمرود سالم بری بیرون. اونی که نمیشه از گیرش در بری عذاب خداست، و الا فتنه نمرود رو بری وسطش میشه گلستان، فتنه فرعون رو بری داخل فتنهش میشه راحتی، میشه رحمت. در یه روایتی خدای متعال، حالا جزئیاتش یادم نیست، بهش را آفرید، وقتی مثلا جبرئیل یادم نیست، ملائکه اینو دیدن گفتن خب پیداست، همه میرن بهش، کیم بهشت رو ترک میکنه. خدای متعال این بهشت رو در پوشش سختی ها قرار داد، یه نگاه گاله یه نگاه دیگه کنید گفتن نه، کسی مرد این راه نیست، از این گردن ها عبور کنه بره نه. جهنم آفرید، گفتن آقا کی میره تو این جهنم؟ دورور شهوات و چید؟ گفتن نه، حالا شده چیزی، مشتری زیاد داره. این فتنه ای که دشمن به پا میکنه، بری تو دلش میشه رحمت، که عذاب الله نیست که، اینجا جهنم نیست که، جهنمه که آدم باید ازش پناه ببره به خدا. این باید بری تو دل این فتنه، سرتو به خدا بسپاری، ایر الله چون جمعتک، بری تو دل فتنه حل میشه. اونی که در این فتنه ها سخته اینه که آدم یه موقعی تطمیع دشمن، تهدیدش آدم رو بره اون طرف. در داستان از ابراهیم خلیل، حالا اون خوندنیست، انشاءالله بعد میخونیم درس مباکیه ممتحنه، وقتی داستان از ابراهیم رو نقل میکنه که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، در حضرت ابراهیم خلیل و همراهانش یه اسوه است برای شما، یاد بگیرید. حالا انشاءالله بعد آیاتشو میخونم. به یه نقطه ای که میرسه، خود حضرت عرضه میداره ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا. یه روایتی ذیل این آیه است، روایت عجیبیه، همون تا قبل از حضرت ابراهیم مؤمنین همشون گرفتار بودن، وضع دنیایشون خیلی سخت بود، خیلی، اون طرف دست دشمنا پر، این طرف خالی، امتحان الهی دیگه باید عبور کنن. خب این موجب میشد که یه عده‌ای وقتی میدیدن این وضعیت رو تحمل نمی کردن، میرفتن طرف جبهه مقابل، طرف نمرود. سخت امتحان. قارون دستش پر باشه، فرعون دستش پر باشه، دور بر حضرت موسی خالی باشه. آدم خیال میکنه خبریه، واقعا میره اون بر دیگه. در یه روایتی نقل شده وجود مقدس نبی اکرم قصه دار بودن، از ادامه روایت معلوم میشه قصه شون برای چی بوده. قصه امتشون رو میخوردن که حالا پیغمبر آمدن، تازه حالا دوران سختی ها پیش اومده، اصحاب صوفه گاهی دوتاشون یه دونه مثلا لباسه برای بیرون داشتن نداشتن، یکی بعد میشه دیگری بیاد لباس ازش بگیره برای بیرون، انقدر وسق و گاهی بعد در طول یه روز دوتا مثلا سرباز یه خورما با هم تقسیم کنن بخورن. حضرت قصه دار بود. چرا؟ چون بالاخره این امت حضرتن، سخته براشون. مثل پدری که تو وادی امتحان دستش به مال حرام میرسه ولی نمیخواد مال حرام بیاره تو خونه، زن و بچهش تو سختی هن، خجالت بکشه، سختشه دیگه. میفهمه داره چه کار میکنه، میفهمه داره اینا رو نجات میده ولی سخت برش میگذره دیگه. مال شبهناک هست، این نمیخواد دست به شبهناک بزنه و زن و بچهش تو سختی هن. امتحان خداست دیگه. مال شبهناک، مال حرام هم میاد، این کنار میکشه، زن و بچهش تو سختی هن، تو ضروریاتشون موندن. حضرت حالا من تلقی مینه قصه دار بودن. ملکی آمد تمام گنجای زمین و کلیدشو داد دست حضرت در اختیارشون. ای حضرت میگرفتن و از امت به قول ما خوب خوب میشد، ولی خوب خوب نمیشد، خراب میشد کار. حضرت آمدن از دنیا دار و من لا دار له. کسی به دنیا مشغول میشه که عقل نداره. دنیا خونه کسی است که خونه نداره. من نمیخوام امتمو برم تو وادی دنیا، که من میخوام عبورشون بدم. این رایش نیست که این گشایش بشه. درست میکنید؟ در داستان از ابراهیم خلیل، اما تا قبل از این دعای حضرت ابراهیم، مؤمنین همه تو سختی بودن. این سختی بستر عبور از خوشیهای دنیا به یه امر بهتری است. یه چیزی در دست حضرت موسی است که در دست فرعون نیست، خیلی بهتره. سحره فرعون همینو دیدن، ولی تو کاخ فرعون بودن اینا، که همه چی در اختیارشون بود. چرا اومدن طرف حضرت موسی؟ فهمیدن یه چیز بهتری تو دست حضرت موسی است. ولی رسیدن به اون امر بهتر منوط به عبور از اون چیزیست که در دست نمروده. امتحان همینه. اگر گذشتی به اون رزق بهتر میرسی، نرسیدی همیشه باید با همین چیزی که تو دست و پای نمرود زندگی کنی. چیزی بالاتری گیرت نمیاد. اونی که خدا به فرعون هم داده چیز ارزشمندی نیست. اگه ارزشمند بود فرعون نمیداده. به قارون هم داده، به هامان هم داده. پیداست از ابراهیم خیلی دور و بریاش تو سختی بودن. اون طرف هم نمرود و ازش خوب و حضرت سختشون بود. اینا ممکنه بلغزن اون ور، برن اون طرف میشن فتنه نمرود دیگه، با خود اونا شیطنت میکنه، میشن سرباز نمرود. دون میریزه مؤمنو بگیره، اگه گرفت دیگه میشی ابزار شیطان. حضرت فرمود شیطان یه دامی داره، یه عده‌ای رو تو دام خودش گرفته. وقتی اونا رو تو دام خودش گرفت، تعبیر حضرت اینه دیگه، بازه و فرخ فی صدورهم، در سینه اونها جوجه کشی میکنه. بعد ولیده ها و فرزندان خودش رو سر قوای او مینشونه، با چشم او میبینه، با گوش او میشنوه، با زبان او حرف میزنه، میشه سخنگوی شیطان، میشه جاسوس شیطان، میشه دیدوان شیطان. این فتنه است. خطر فتنه اینه که حضرت ابراهیم دعا میکنن ربنا لا تجعلنا فتنتن، خدای ما رو فتنه قرار نده، للذین کفروا. نکتش همینه که اگر تو این صحنه قرار گرفتیم، یه موقعی خدای نکرده میریم اون طرف، رفتیم اون بر میشیم فتنه به نفع اونا، فتنتن للذینه که با ما شیطنت میکنن. دیدید معاویه چجوری با این برگ، حالا تعبیر زشت من، با این برگ امراض بازی میکنه. امراض یه برگ تو دستش بهش بازی میکنه، میشه فتنه معاویه. هرچی قوی ترم باشی فتنه بزرگتری میشی، بری اون بر میشه یه سرباز کارکشته، میشه یه فرمانده. ربنا لا تجعلنا فتنتن للذینه که. اما تا قبل از او مؤمنین همه گرفتار بودن. حضرت ابراهیم دعا کرد، اینجوری شد. حالا بعضی مؤمنین گرفتارن، بعضیشون وضعشون خوبه، اون طرف هم بعضی گرفتارن، بعضی وضعشون خوبه. پیداست چی بوده، حضرت از چی میترسیده. میترسیده این فشار موجب بشه برن اون طرف. خدا یک گشایشی کن. اونی که تو این فتنه خیلی نگران کننده است اینه که مؤمن سر بخور بره اون طرف. والله فتنه هست، بایدم باشه. گاهی هم یک کوره بزرگ اجتماعی سالها و سالها طول میکشه. سالها قوم حضرت موسی مبتلا، باید از این فتنه عبور کنن. و فی سالکم بلا اون من ربکم، رب شما داره شما رو مبتلا میکنه. خیلی تعبیر عجیبیه. من رب شما، من دارم شما رو تربیت میکنم تو این وسط، رشدتون میدم، چاره ای ازش نیست. خروجی این فتنه هم چیه؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. بعد راستگوها و دروغگوها از هم جدا بشه. تا اینم نباشه همه ادعا میکنن. عرض کردم وقتی بهشت دور و برش سختی ها نیست، همه میخوان بهشت برن دیگه، طالب بهشتن. ولی وقتی سختی ها معلوم شد، معلوم میشه کی طالب بهشته، کی دنبال بهشته. قناعت میکنید؟ خدا حفظ کنه. از توی قرائتی میگفتن کسی خیلی احترام میذاش به این غلامش، نوکرش، رو گفتن چرا؟ گفت این تشنه شناسه. بهش گفتن یعنی چی؟ گالو سوال کنید ببینید تشنه شناس. یکی گفت برو یه آب بیار، گفت نه این تشنه نیست. دومی آخری خودش رفت آب و برداشت خورد، این تشنه است. تشنه اون کسی است که میزنه به دریا، تشنه نیست. طالب بهشت اون کسی است که میره تو فتنه برسه به بهشت. طالب بهشت تو فتنه معلوم میشه، والا کی مدعی بهشت نیست؟ بهشت که جای آلودگی ها نیست. طالب بهشون کسی است که میره تو دل این فتنه، از اون فتنه سالم و پاک بیرون میاد، تمحیص میشه، خالص میشه، حالا میشه بهشتی. والله طالب دین همه مدعیان دیگه. لذا چاره ای نیست، این امتحان پیش میاد. امتحانم خیلی امتحان عجیبی است دیگه. این رو مکرر تقدیم کردیم. وقتی این امتحان پیش آمد، ابو سفیان عموی پیامبر رو که خب هست جناب عباس سلام الله علیه، خب پیر مردی بودن، آبرومند بودن، موجه بودن، او هم که یه حزب سیاسی داشت، یه سیاست مدار قدرت سیاسی، آمد محضر حضرت که شما بیایید وسط، ما مردم رو دوربر شما جمع میکنیم، میاریم. من سیاسی هستم، حزب دارم، اینم که آبرومنده. حضرت در جواب ابو سفیان در خطبه 5 مطلبی رو فرمودن ببینید. غرضم ذیل این خطبه است. در خطبه 5 به عموشون یه چیزی گفتم. گفتن عمو جان امتحان خداست. امر ساده ای نیست که با ریش سفیدی شما حل و فصل بشه که. خدا کوره داره درست میکنه. ریش سفیدی میکنیم حل میشه نیست. خیال کردی به این سادگیه؟ پیغمبر خدا میخواسته اینجا شفاعت کنه، از خودش مایه بگذاره، خدا فرمودن شما بس دیگه، اینقدر بریم بقیش خودشون باید بیان. تو میخوای با یه ریش سفیدی حلش کنی؟ قرآن نخوندی؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. این داستانه. به ابو سفیان یه چیز دیگه ای فرمودن. وقتی حضرت یه جمله ای دارن میگن که برای عبور از دل فتنه ها، وقتی فتنه درست میشه، کشتی نجات لازمه، به سفن نجات. وقتی فتنه درست شد با کشتی باید عبور کنید، نمیتونید خودتون بزنید به دل فتنه. نمیشه با فتنه گرم از فتنه عبور کرد. تو خودت فتنه گری، تو خودت تا سال 8 تا 2 سال قبل رئیس همه مشرکین و کفار بودی، جنگا رو همه رو تو را مینداختی، حالا اومدی میخوای امت اسلامو نجات بدی. عمودن فتنه که درست شد با کشتی باید عبور کنید. این مساله اهل بیتی هم همینه ها، که مساله سفینه نوح من رکب ها نجا، حضرت دارن میگن یه فتنه سنگینی تو راهه، با این باید عبور کنید از دل فتنه. همینجوری که نمیشه عبور کنید که. از شما دن تو خودت فتنه ای. فرمودن مفاخره ها رو کنار بذارید. تو اومدی خودت میخوای از این کلای، از این 90 یه کلایی برای سر خودت برداری. با تو که نمیشه از این فتنه عبور کرد. به عموشون گفتن امتحان سخته، با ریش سفیدی حل نمیشه. به اینم گفتن تو خودت محور فتنه ای، حالا اومدی ما امتو تو عبور بدی از این فتنه، با تو همراهشن از این فتنه عبور میکنن. این فتنه کشتی نجات میخواد، که کشتی نجاتش امیرالمومنینه. بعد رسوندن کارو به اینجا، فرمودن اولا دیگه گذشت، الان من برم دنبال خلافت میوه درخت و قبل وقت چیدنه. کسی که میوه رو قبل وقت میشینه مثل کسی است که تو زمین دیگری میکاره، رنجش بی‌خاصیت. بعد فرمودن که یه چیزی میدانم، اندمجت على مکنون علم لو بحت به نضطربتم اضطراب العرشیه فی التوی البعیده. میبینم یه صحنه‌ای رو که اگر بگم مثل تنابی که در چاه فرو کردن به خودتون میلرزید. شما رو بردن توی وادی خیلی سختی، بیرون اومدن ازش خیلی سخته. واقعا اگر مثلا ها ما اینجوری هستیم، اگر میدونستیم که مثلا بودیم زمان حضرت امیر، میدونستیم که دیگه تا الان که 1400 سال گذشته، تا 1400 سال دیگه هم دولت حضرت امیرالمومنین سر کار نمیاد، چیکار می‌کردیم؟ روایت داره ما شما رو با آرزوها و امانی جلو بردیم، گفتیم ایشالله، و الا اگر بدونیم که چه ابتلاعاتی سر راه، همه میرن. یه همون 72 تا دهول سید الشهدا میمونن. اونا هستن که وقتی سید الشهدا بهشون میفرماد همه به شهادت میرسید، منم به شهادت میرسم، دیگه رفت تا رجعت بازم میمونن. اگر بهتون بگم مثل تناب دلو در چاه به خودتون میرسید. یه همچین چیزی هست، صحنه پیش آمده. این امتحان سنگین خروجیش همینه. شما ببینید امت، یه امت بزرگ و یک فتنه بزرگ. نبی اکرم میخواستن اینجوری به خدا عرضه میداشتن من فداکاری کنم اینا اینجوری نشن. چون میدونید حضرت خیلی زیادی فداکاری کردن برای ما دیگه، عاشورا به پا کردن، داستان حدک صدیق اتا، اینا نبی اکرم تحمل کردن که امت عبور کنن دیگه، درست؟ میخواستن بیش از این سرمایه گذاری کنن، من نمیدونم بیشتر از این دیگه چی کار میخواستن بکنن. خدا فرمون خودشون باید بیا. یک کوره درست شده به وسعت الان 1400 سال داره میگذره. ببینید از این طرف مؤمنین که میان، از اون طرف مدعی و مؤمن وارد میشن، از اون طرف مؤمن جدا میشه، منافق هم جدا میشه. با امیرالمومنین صفا جدا شد. نظام به حضرت میفهمد یا علی انک مبتلن و مبتلن به، شما گرفتار مورد ابتلا قرار میگیریم، مردم هم به شما امتحان میشن، انک مبتلن و مبتلن به. حالا بعد آیات بعد انشاءالله تقدیم میکنم این امتحان سنگین که پیش آمده. خدا امتحان دو تا آیه بعد داره خیلی عجیبه. یکی خطاب به این کفاره که زدیم بردیم، نمیدونم دست امیر رو با تناب بستیم، دیگه خیلی عجیبه دیگه، دست امیر رو بستیم، تناب گره، خونش هم آتش زدیم، تموم شد، عاشورا به پا کردیم، سر سید الشهدا رو به نیزه زدیم، کار تمام. میفهمید اینجوری فکر نکن. یه دست اونا هستن. بعدم یه بشارتی به خوبا میده، خوبا هم نگران نباشن که آقا این تاریکی آمد دیگه مسیر توحید بسته شد، نه اینجوری نیست، همراه بر شما بازه. همونا خیال نکنن پیروزن، اونا تو کمند ما هستن، بهشون اجازه دادیم فتنه میکنن، شلوغ میکنن. تا کجا بهشون اجازه دادیم؟ تا جایی که خیمه‌های سید الشهدا رو با آتش بکشن. نمیفهم اصلا یعنی چی رو دست حضرت بزنن شیرخوارشو، اجازه دادیم بریزن تو خونه حضرت امیر. خیال نکنن که برنده میدانه. این هشدار به ما هم هست تا وقتی کار سخت میشه یه موقع آدم خیال میکنه کار از دست خدا هم در رفت دیگه، هیچ کار نمیشه کنه. این طوری نیست، اینا تو کمند خدای متعال. حالا این دو تا آیه رو انشالله فردا ترجمه میکنی.